یعنی بیایم محدودیت انقدر ایجاد بکنیم که الان هم اتفاق افتاده. یعنی اون
چه محدودیتی
بود؟ مثلا بگیم آقا آب نیست، شما الان این زمینی که دارین نمیتونین اینجا آبیاری کنین، محدودیت. حالا من نیستن وزارت نیرو که یکی از منتقدان وزارت نیرو هستم، میخواستم بگم که چون بخش کشاورزی با وزارت با آب گره خورده، عرض شود به حضور شما، خب اینا الان اون قسمت ها رو رها میکنن، بعد از چندین سال اون زمین میشه بیابان، آروم آروم ریزگرد ها بلند میشن، باید دولت بیاد یه بودجه کلانی بذاره که آقا حالا دوباره بیایم این موضوع، حالا میخوام این
خب آب از کجا بیاری؟ والا بذاره بیرون نیست، ما خودمون که هستیم، آب میگه نیست، والا از کجا بیاری؟
من میخواستم اینو حالا تو حوزه واقعیت اینه که ما تو بخش تحقیقاتمون منابعمون خیلی کمه جناب مهندس، تو بخش تحقیقات تو دنیا خیلی براش
شاید بیشتر، حالا خود من چون تحقیقاتی هستم یه خلاصه وسط صحبت شما بگم، شاید شیوه تحقیقاتمون درسته، باید خیلی تغییر کنه. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
واقعیت اینه که من این حوزه که دارم می‌بینم، بنده 30 سال زراعت همه نوش کاشتم، الانم زراعتکارم و 12 سال گلخونه دارم. آقای مهندس، یک افکار عمومی اومده گفته آقا آب نیست، همه بیاین به دنبال احداث گلخانه. متاسفانه ما بازار وقتی که عرضه میاد ما تقاضا و اندازه کافی نداریم، تمام گلخونه داران ضرر کردن تو این 12 سال. درست بهره‌وری در آب در اونجا واقعا واقعی هست، ولی ما بازار هدف نداریم. کسی رابطه بنده بهره‌بردار با عرض شود اون بازار هدف نیست. متاسفانه الان هم که خیلی ها میگن تو حوزه گلخانه، درسته ما باید بیایم اول زیرساخت این کارو، حالا من نمیدونم بازار چه درست میکنن، عرض شود مرکز تجاری درست میکنن. ببین ما نمیتونیم الان موقعی، اگر ما مقطعی داریم بار میفروشیم، اگه یک ماه شبه یه گلخونه داری بار نداشته باشه، حالا تو اوزی گوجه و خیار، حالا گوجه کاری نداریم، امسال یه مقداری رفت بالا، ولی هر سال اینا پایا پای در میارن یا ضرر میکنن.
متشکرم. آقای دکتر فتوحی، جناب علی بفرمایید که نسبت به تنظیم بازار که در حقیقت یکی از همکاری‌های مشترک بین معاونت زراعت و معاونت بازرگانی داخل یه وزارتخونه است، نه تو دو وزارتخونه، چرا اتفاقاتی که آقای مهندس فرهام می‌فرمان داره میفته که عملاً ما میخوام اینو بگم، کاری به منفعت یک کشاورز الان ندارم، کار به این دارم که از یک حرکت اصولی تناقض داره جلوگیری میکنه.
بله، ببینید من قبل از این که به این سوال شما پاسخ بدم، چون دوستان و همکاران صحبت هایی کردن در بس، ببین ما در بخش کشاورزی که قبلش هم اشاره کردم، دو تا فاکتور اساسی میتونه بخش کشاورزی را تغییر بده. یکی سیاست های کلان بخش کشاورزی در دولت، نه وزارت کشاورزی، دولت باید حامی باشه. در تمام دنیا کشورهای توسعه یافته اول کشاورزیشون رونق گرفته، بعد به بخشای دیگه. ولی ما ببینید با این رویکرد ما میخوام بگیم که سیاستهای اقتصادی دولت در بخش کشاورزی باید اصلاح بشه. شما همین بحث گندم سیاستش اصلاح شد که ما خودکفا شدیم، برابری هم رفت بالا بخشی، اما بخشی هم به همین قیمت، به همین خرید تضمینی محصول از کشاورز، شما شرکت بازرگانی دولتی گندم میخره، اینو بخش خصوصی هم اعتقاد داره به اینا. و ما این استراتژی های را باید ببینید. یک موضوع دیگه که نیاز است که دوستمون هم اشاره کردن آقای دکتر، ببینید در دنیا بس کشت فراسرزمینی یک اصله. شما با چینی که 1.3 میلیارد نفر جمعیت داره، از سال 1970 میلادی رو شروع کردن به بحث کشت فراسرزمینی، برای اینکه بتونن امنیت غذایی را تو کشورشون چه گذاشون. ما هم در بخشی از محصولات شاید کار انجام بدیم، اما در محصولاتی مثل گندم، مثل جو، اینا که میتونیم تو کشور تولید کنیم، ما بایستی سیاست هامون تغییر بدیم، هم بحث تکنولوژی را، هم بحث تکنیک های فنی را، استفاده از بذور، استفاده از آموزش‌های نو، استفاده از ارقام مؤثر، استفاده از، به هر حال رو اینا ما بیم کار کنیم که با توجه به بحث‌های فضای مجازی، بحث‌های به هر حال ارتباطات، این میشه تو کشور یک انقلاب ایجاد کرد و تا دو برابر محصول رو برد. و اما سوالی که شما اشاره فرمودید در بحث بازار و بازار رسانی و بازاری، بحث زنجیره تولید هست. بحث زنجیره تولید باز یکی از بحث هایی که واقعا وجود داره در دنیا و بخشی از این موارد را من خودم بچشیدم، اینه که در دنیا بحث بازرگانی در بخش کشاورزی را به صورت ویژه دنبال میکنن، ولی در وزارت خارجه ما اصلا دنبال بحث بازاریابی محصولات کشاورزی شاید نباشن.
یعنی ما صادر کنیم؟
بله، بخشی از
بخشی از محصولات ما را تناقض هستن.
نه
بخشی از ضعف الگوی کشت یا
نه
چون این ظرفیت میگن وجود نداره برای کشاورزی.
نه من میخوام خدمت شما عرض کنم
صادرات کنیم.
بخشی از محصولات ما، شما الان نگاه کن، با بس خرما را، بس پسته را، بس محصولات باقی ما را، سرانه مصرف تو محصولات باقی ما ببینید خیلی بالاتر از دنیاست ها. ولی شما نگاهی تو ما مرکبات تو شمال چیزی حدود 4-5 میلیون تن تولید مرکبات ما هست. این یک دفعه تولید میشه، یک دفعه هم دولت بخشی را خودش میخره، بخشی هم مردم و بخش اصلا به ضایعات ما فراوان میشه. این چرا نباید صادر بشه؟
نه موردی عرض نمی کنم.
نه بخشی از مسئولات، نه همینو بله. شما نگاه کن، بس خود بس مسئولات باقی ما واقعا همینطوری هست ها. بخشی از مسئولات ما هم کشاورزی زراعی هم همینطوری هست.
خب چرا بعد این مثلا محصولی کم داشته باشیم با این ظرفیت محدود آب؟ این برمیگرده به یه ایراد در الگوی کشت به نظر من.
البته الگوی کشت ببینید یکی از سیاست‌ها، گفتم بس
این سیاست بازار ما طوریه که در حقیقت کشاورز انگار هر کار داره میکنه، اونورم به مشکل میخوره، حالا این وسط چی بشه چی
نشه. بس زنجیره تولید دکتر، بس زنجیره تولید در بخش کشاورزی، یعنی از زمانی که بستر بذر میخواد تهیه بشه تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسه بایستی دولت رو این منابع هزینه کنه. بس صنایع کشاورزی ما تو تولید حبوبات در تقریبا برنامه‌های دوم و سوم ما وارد کننده نبودیم، ما صادر کننده هم بودیم تو تولید حبوبات. الان ما حدود 20% از حبوبات وارد کشور میشه. نباید اینطوری بشه. ما تو نخود، تو لوبیا، تو اینا میتونیم واقعا، یعنی امنیت غذایی به اینا برمیگرده دیگه. همه اینا زنجیره، به هر حال انرژی، به هر حال مورد نیاز این 80 میلیونی که شما اشاره کردید، همه اینا به هم وصلن. بنابراین ما باید زنجیره تولید، بس فراوری محصولات کشاورزی را بایستی دولت حمایت‌های تشویقی، انگیزه‌ای، مالی، هزینه‌ای را، یارانه‌ای را کمک بخش کشاورزی بکنه تا بخش کشاورزی بتونه به این واقعا اثرگذاری خودش رو داشته باشه.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر حسنی، من یه سوال داشتم، حالا عرض میکنم شما بعد بفرمایید، هر توضیحی هم دارید در خصوص فرمایشات آقای دکتر فتوحی بفرمایید. ببینید بارها این در ذهن خود من شکل گرفته، ترویج و تجاری سازی که در یک به اصطلاح معاونت و تحقیقات وزارت جهاد هست، هر دو دارن در اصل یه نقش بازی میکنن، یه وظیفه انجام میدن. چرا توی این دستگاه به صورت موازی هست و در حقیقت آیا نظر شما موافق این مسئله هست یا نه؟ یعنی ترویج و تجاری سازی، ببینید تجاری سازی هم داره یه کار میکنه. حالا من بیشتر نظرم روی این هموار کردن مسیر علمی برای اینکه به این خودکفایی بیشتر کمک کنه است، بیشتر از این زاویه. بفرمایید خواهش.
قبل از اینکه این سوال پاسخ بدم، یه نکته خدمتتون بگم. آقای دکتر فتوحی در بخشی از فرمایشاتون فرمودن که سرانه در واقع آب در کشور حدود 1000 تا 1300 متر مکعب،
1700،
حالا 1700 عدد بالاتری است. من مقالاتی رو خوندم که کشورهایی هستن مثل کشورهای حوزه آفریقای جنوبی یا آمریکای جنوبی که با سرانه 800 متر مکعب برنامه توسعه‌شون رو به خوبی دارن پیش میبرن. به عبارت دیگه خب از اینجا وارد بشم به که ما واقعیت رو باید بپذیریم، خارج از بخش خصوصی یا دولتی که سوء مدیریت وحشتناکی داریم توی این قضیه. این یک منظر. دو، این که میخوام بگم حالا از اینجا که نگاه بکنیم، خود کشاورزیمون رو هم باید کلاستر بندی بکنیم یا دسته بندی بکنیم. آقای دکتر ببینید، کل کشاورزی رو اگر بخوایم بیایم از منظر خودکفایی و مصرف آب نگاه بکنیم، به نظرم اصلا بحث کارشناسی شده نیست. بخشی از کشاورزا که منظور نظر آقای مهندس فرهام هست و عمده صحبتاشون حول اون موارد میچرخه، به نظر میرسه کشاورزان معیشتی هدف صحبتاشون هستن. اما وقتی ما داریم راجع به بحران آب و اقتصاد کشاورزی صحبت میکنیم، نگاه که میکنیم میبینیم که بار عمده به دوش کشاورزان پیشرو و کشاورزانی هستن که در واقع به شکل دانش بنیان دارن کار میکنن.
بله.
میخوام در واقع باز به این نکته اشاره بدم که اگر نگاه سریع حتی به این دو دسته کشاورز ها نگاه بکنیم، ما در حوزه کشاورزان پیشرومون واقعا چیزی کم از کشاورزان کشورهای پیشرفته نداریم. حتی در حوزه آب گاهن نگاه میکنیم با حتی مصرف کمتر از کشورهای آفریقایی دارن تولیدات خیلی خوبی ارائه میکنن. این یه نکته. نکته بعدی که فکر میکنم باز باید راجبش به طور کارشناسی به قول آقای احمویی صحبت بکنیم، بحث اینه که ما کشاورزی رو در واقع داریم توی این منظر بحثمون پراکندگیش رو هم در کنار خودکفاییش میگذاریم. آیا واقعا باید کشاورزی در سراسر کشور پراکنده بشود یا نه؟ نگاهی که در دهه‌های قبل وجود داشته مثل شرکت‌های مهندسی زراعی یا مثلا تراکم کشت در مناطقی از کشور که خاک و آب بهتری دارن و انتقال در واقع فعالیت‌های اشتغالزای دیگر به بخش‌های اینها هم باز نگاه‌هایی است که باید روی بحث خودکفایی بهش نگاه بکنیم. و موضوع آخری که قبل از پاسخ سوال شما بگم، بحث خود خودکفایی همونطور که عرض کردم یه کانسپت و هیچ کشوری به نظرم نمیتونه بگه که من 100% خودکفا هستم. در واقع اینجا ضریب خودکفایی است که مطرحه.
بله.
ما در حدود 18 الی 20 محصول رتبه‌های بین تک رقمی در دنیا داریم.
بقیه.
مثلا خرما، پسته، گیلاس، حالا باید بگیم بقیه
رتبه چی؟
رتبه تولید.
آها.
رتبه تولید
در خود کشور
در دنیا ما رتبه کشورمون تک رقمی است. یعنی نه تنها خودکفا هستیم بلکه به قول آقای دکتر فتوحی صادر کننده هم هستیم. خب برعکس یه جایی هم معکوس هست مثل دانه های روغنی. من میخوام بهتون بگم که ضریب خودکفایی رو باید در نظر بگیریم، نه خود خودکفایی به معنای مطلقش. ما الان ضریب خودکفایی فکر میکنم باز اگر دیتا هم اگر نادرست بود دوستان کمک بکنن، به طور متوسط ضریب خودکفایی در حوزه کشاورزی 70% در کشور، بالای 70%. این عدد بدی نیست.
یعنی پاسخگوی 70% تقریبا.
بله، ما حتی در محصولات دامی بالای 94.5%، تازه با ظرفیت ناکامل تولید. اما خب در حوزه دانه های روغنی 18% یا کمتر.
اجازه بدید یه نکته معترض عرض کنم خدمتون به نقل از آقای دکتر کلانتری.
بله بله.
ایشون بر این باور بودن که مجموع تولیدات کشاورزی ما و شرایط زیست محیطی و منابع آب و همه رو کنار هم بذاریم، کشور گنجایش 31 میلیون جمعیت رو داره. من اینو بارها تو اخبار هم خوندم.
بله.
حالا و دیدم. من میخواستم این تیکر یه توضیح بفرمایید. الان اینجا با 80 میلیون ما تقریبا 50 میلیون نفر فاصله داریم.
بله.
و این رقم کمی نیست. یعنی در حقیقت یک نکته بسیار بسیار مورد اختلاف بین این آمار اگر 70% رو ما بپذیریم وجود داره.
بله.
با اون چی که دکتر کلانتری میگه اینجا فاصله است. این فاصله رو توضیح بفرمایید دکتر.
والله خب باید خود ایشون باشن که توضیح بدن. من قطعا نمیتونم از نگاه ایشون قضیه رو ببینم. ولی به نظر میرسه، من با توجه به مسئولیت ایشون میگم، شاید ایشون نوعی از کشاورزی رو مد نظر قرار میدن که شاید به کشاورزی معیشتی نزدیک تر باشه. ولی واقعیت اینه که ما الان مثلا فرض کنید در حوزه، یک عدد ساده بهتون بگم، من در حوزه توت فرنگی زمینی ما سرانه تولید رو نگاه بکنیم در مناطق غربی کشور و همین توت فرنگی رو در گلخانه ها، میبینیم اونجا مثلا در متر مربع در مناطق غربی کشور که خوش آب و هواس و خیلی خوب عمل میارن، مثلا فرض کنید که در هر متر مربعی 2 کیلو تا 2.5 کیلو تولید میشه. همین در واقع تولید در گلخانه با مصرف 1/10 آب میرسه به مثلا 16-17 کیلو. حالا من نمیدونم آقای کلانتری کدوم رو دارن مقایسه میکنن. اگر واقعا منظورشون اون شکل باشه، بله، ما در کشاورزی خاکی و به سبک در واقع جوی پشته‌ای قدیم، بله، شاید 30 میلیون نباید بیشتر جمعیت داشته باشیم. یه نکته دیگه هم که خدمتون عرض کنم، باز ما ضایعات کشاورزی رو هم باید اینجا توی بحث مصرف آب در نظر بگیریم. من باز در واقع تایید میکنم فرمایشات آقای فتوحی رو، ما بالغ بر 30% ضایعات کشاورزی داریم آقای دکتر، و این ضایعات
خیلی زیاده،
عدد بزرگی است. و جالبه که بدونید ما وقتی میایم مصرف آب رو با تولید کشاورزی میسنجیم، با اون تولیدی که به قول آقای دکتر در زنجیره ارزش عرضه شده داریم میسنجیمش، اون بخش ضایعات رو کم نکردیم از مصرف آب. شاید اگر اونجا رو کم بکنیم، اون وقت میرسیم به این که سهم مصرف آب کشاورزی خیلی کمتر از 90%.
بسیار خوب آقای دکتر، حالا من میخوام ادامه صحبت بفرمایید. خیلی کوتاه فقط بفرمایید مجموع شرایط رو که برآورد میکنم، چون رو به اتمام برنامه هستیم. مجموع شرایط رو که برآورد میکنم، میبینم که بجز یک ورود علمی و قطعی، چه راندمان رو بخوایم افزایش بدیم، چه مصرف آب رو بخوایم کاهش بدیم، چه به تولید بالاتر، همه اینها رو سرجم میکنیم، راه حلی به جز ورود علمی و دانش بنیان ورسه کشاورزی نمیمونه، تعارف هم نداره.
قطعا همینطوره.
اما علتی که ترویج و تجاری سازی فناوری ها رو من خدمتون پرسیدم این بود که این دو فاکتور خروجی سازمان تحقیقات در مسیر ارتقای علمی کشاورزی کشور است. این دو رو کنار هم در نظر بگیرید، نتیجه رو ما میخوایم در این بحث ببینیم تاثیرش به چه صورت.
من پاسخ شما رو اینجوری میدم، اگر من بخوام خیلی سریع دستبندی بکنم مشکلات آب رو در بخش کشاورزی، چند تایی رو میگم بعد پاسخ میدم از اون مسیر. ببینید، یک بخش کاهش منابع آبهای سطحی است که ناشی از نزولات آسمانی است. ما با جزو کشورهای گرم و خشک دسته‌بندی میشیم. کشاورزانمون آشنا نیستن با فناوری‌های جدید در حوزه انتقال آب، نگهداشت آب و بهره‌وری آب در کشاورزی که آقای دکتر مهندس فرهام به نوعی بهش اشاره کردن. حفر چاه‌های غیر مجاز، عدم رعایت حریم بین چاه‌ها، خاکی بودن کانال‌ها در بخش نقل و انتقال، نامناسب بودن شکل و اندازه مزارع، استفاده از روش‌های سنتی، نبود هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های مردمی، عدم حمایت دولت، عرض کنم که عدم آگاهی از روش‌های بهینه‌سازی و بالا بودن هزینه‌های تحت فشار، اینا به شکل کلی و نبود الگوی کش که خود حضرت علی فرمودید، میشه عوامل کلی در واقع کشاورزی ناکارآمد یا کشاورزی غیر اقتصادی و به نوعی مشکل آب در بخش کشاورزی بهش مرتبط کرد. اما دو تا مسئله است. یکی این که ما باید کشاورزمون رو به فناوری‌های نوین، دانش روز و اتفاقات علمی آشنا بکنیم به زبان کاربردی.
بله.
نه به زبان صرف علمی.
درسته.
اینجا میشه نقش ترویج. تجاری سازی در واقع بحث دیگری است. به نظر من اگر بخوام به عنوان مسئول این بخش بخوام یه توضیح بدم، تجاری سازی با ترویج دو تا مأموریت مستقل هست. تجاری سازی باز از دو منظر میتونه مطرح بشه، اینکه تولیدمون رو در واقع اقتصادی بکنیم به عنوان مارکت شیر یا سهم از بازار جهانی بخوایم تثبیتش بکنیم، یا نه بیایم فناوری‌های دنیا رو شناسایی بکنیم، بومی سازیش بکنیم و شرکت‌هایی رو در قالب هسته‌های فناور یا شرکت‌های دانش بنیان تجهیز بکنیم که بتونن این دانش رو، این فناوری رو در حوزه کشاورزی عملیاتی بکنن و با نرخ مناسب بفروشن. از این منظر ترویج و آموزش حمایت کننده هستن، کما اینکه معاونتی برای این قضیه تشکیل شد و وزیر محترم مشاور ویژه‌ای رو هم برای این کار قرار داده که در واقع توسعه کسب و کارهای دانش بنیان رو فعال بکنن. حالا من نمیدونم دقیقاً تونستم پاسخ.
ما میتونیم امیدوار باشیم که چه از مسیر ترویج یک بذر جدید، تکنولوژی جدید، چه از مسیر فروش
احسن
یه تکنولوژی جدید به نتیجه نهایی
که علمی شدن کشاورزی نزدیک
برسیم. بله. امیدوارم که برسیم. جناب آقای مهندس فرهام، کماکان ما انتظار داریم که پاسخ‌ها برای بخش خصوصی قانع کننده باشه، رو به جلو باشه، حداقل اینو انتظار داریم. ولیکن یه بار دیگه اگر سوالی مونده بفرمایید، از منظر مهمان‌ها
من یه موضوعی رو می‌خواستم مطرح کنم.
خلاصه بفرمایید.
بله. تو مدیریت آب،
بله،
سه رکن اصلی تو آب وجود داره، تو مدیریت آب: جمع‌آوری، حفاظت، تأمین آب، مصرف. حالا اون سه مورد یکیشه، یعنی جمع‌آوری، حفاظت، تأمین، انتقال و مصرف. بنده بهره بردار سر زمین آب باید درست مصرف کنم. من فکر کنم تمام کشاورزان ما الان به این نتیجه رسیدن، این فرهنگ قبول کردن که آب واقعی مورد نیاز است، اگر درست مصرف نکنن استمرارش براشون مشکله. بنابراین ما همه اینا رو نمیتونیم تو حوزه بخش کشاورزی بندازیم. این حفاظت و جمع‌آوری و تأمین آب به عهده کی بوده؟ خب یه وزارتخونه نه آی مهندس، یه وزارتخونه ای بوده باید این کار انجام میداده. ما میگیم حالا ما اشتباه کردیم، آب اضافه برداشتیم، شما اشتباه کردین هر جا پروانه چاه صادر کردین، شما حداقل بیاین مدیریتی تو این بخش بکنین مشارکتی، یعنی تو این حوزه تا وارد نشین با کشاورزا صحبت نکنین یا محدودیتی که میخواین ایجاد بکنین. اگر حرف مطلبی دارین بفرمایید.
نه چون خیلی وقت کمه، باید سریعتر.
بنده واقعیت اینه که این موضوع آب‌حراسی باعث شده که مهاجرت، حاشیه نشینی، بیکاری شدن تو روستایی اتفاق بیفته. ما قبلا 45% افراد ما تو روستاها تولید میکردن ولی الان به 20% رسیده. یا مصرف سرانه، حالا من اینو میخواستم بگم، مصرف سرانه گندم تو کشور ما 150-60 کیلوه، تو دنیا 90 کیلوه. یعنی ما چیکار باید بکنیم؟ فقط پول بدیم گندم وارد کنیم؟ بنابراین من میخوام بگم که باید وزارت نیرو اینجا همه این مسائل رو گردن کشاورزی و بخش کشاورزی و جهاد کشاورزی، ما این مسئله رو نندازیم. درست بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی باید بیاد علمی کار کنه، تخصصی کار جلو ببره، ولی یک بخشش وزارت نیرو.
متشکرم آقای دکتر فتوحی، بفرمایید. خواهش می‌کنم، وقت برنامه بسیار محدوده.
یک نکته که اشاره شد، ببینید، به اعتقاد من مدیریت علمی و آینده نگر میتونه برحال اثرگذاری خودش رو تو بخش کشاورزی داشته باشه. تو بحث منابع آب هم وزارت نیرو، هم وزارت جهاد، هم کل دولت، برحال این یک ثروت ملی است.
بله.
دولت باید توجه کنه که چه کار کنه. شما برنامه جامعه آب را ما ندیدیم، نداریم، اما میگن داریم، ما ولی اگه هم دارن عملیاتی نشده. کی باید این عملیاتی کنه؟ همین وزارتخونه دیگه. ما دو 400-500 هزار نفر مهندس کشاورزی، دکترای کشاورزی، فوق لیسانس کشاورزی، اینها باید کاری کنن که انگیزه ایجاد بشه و در سطح مزارع حضور داشته باشن و این کار عملیاتی بشه.
متشکرم آقای دکتر. جناب آقای دکتر عمویی، مطلب نهایی رو بفرمایید با توجه به ضیق وقت.
خدمت شما هستم که البته میگم فرصت برنامه خیلی کوتاه هست. بله. بحث خیلی گسترده و شامل عوامل بسیار گسترده. بله. ما واقعا اینجا خب فرصت زیادی نیست که ما بتونیم به تمام عوامل که میتونه واقعا بحث خودکفایی رو برای ما به دنبال داشته باشه، بحث خوداتکایی رو به دنبال داشته باشه در موضوع برنامه من خدمت شما عرض کنم. ببینید، ما خیلی وقتا خیلی راحت الان میگیم که خب ظرفیت تولید کشور ما 30 میلیون نفر هست و امروز ما 80 میلیون جمعیت داریم. خب ببینید، با همین دانشی که امروز در اختیار، به اصطلاح من نمیگم همه دنیا، در اختیار خود دانشمندان ایرانی ما وجود داره، ما واقعا ببینید متوسط عملکرد ما الان تو گندم چقدره؟ 3-4 تن. دنیا چه کار داره میکنه؟ حداقل الان تا 12 تن تا 18 تنش هم ما داریم میشنویم دیگه. خب چند برابر میتونیم همین دانش، همین تکنولوژی تو همین کشورمون، شما فاصله بین نمونه های بخش کشاورزی که میان معرفی میشن، عمل کردی که با همین دانش دارن میگیرن، فاصله تقریبا 2-3 برابره.
یعنی ببینید،
ما اگر از این منابعمون درست استفاده کنیم، همین امروز ما فاصله مون، آقای دکتر حسنی فرمودن مثلا ما 30% الان ذریب خوداتکاییمون، هنوز تا اینکه به 100% برسیم فاصله داریم. خب این 30% رو ما اگر با همین دانش امروز، این که میتونیم 2-3 برابرش کنیم، با همین دانش امروزمون در ارتباط با همین بخش کشاورزی که متخصصین ما دارن، و اگر این بره سر مزرعه، بره برای تولید به صلاح مصرف بشه، همین دانش میتونه عملکرد ما 2-3 برابر کنه. ما نمیخوایم بریم سراغ اون آخرین تکنولوژی یا مرزهای دانش، آخرین فناوری‌های تو دنیا. اصلا نیاز به تحقیقات جدیدم نمیگم داریم ما امروز. همین دانشی که امروز در اختیار ما هست میتونه مشکلات واقعا بخش تولید ما رو و بحث خودکفایی و خوداتکایی رو به دنبال خودش داشته. من منکر این نیستم که ما امروز بالاخره از این منابعی که در اختیار ما هست به نادرستی داریم استفاده میکنیم، محیط زیست ما دچار مشکل هست و مسائل مختلفی باش داریم، ولی واقعا بحث مشکلات محیط زیست ما عمدش برمیگرده به مدیریت ناسعی استفاده از منابع که ما باید این رو انشالله تغییرش بدیم.
متشکرم آقای دکتر. به آخر برنامه رسیدیم. برنامه ما شنوندگان عزیز تحت عنوان خودکفایی در کشاورزی و ارزیابی اون از مناظر مختلف بود. یک بار دیگه مهمانان محترم حاضر در استودیو رو معرفی میکنم. جناب آقای دکتر آقا رضا فتوحی، دکترای مدیریت بحران و مشاور معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، جناب آقای دکتر علی محمد عمویی، دکترای اصلاح نباتات از مؤسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی، جناب آقای دکتر علی رضا حسنی بافرانی، دکترای ژنتیک و معاون برنامه ریزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، جناب آقای مهندس رشید فرهام، کارشناس ارشد کشاورزی و عضو شورای نظام صنفی کشاورزی کشور، و بنده هم حبیب الله مجیدی ایرج، متخصص کشاورزی در حوزه پژوهشی فناوری‌های کشاورزی، به عنوان مجری و کارشناس برنامه در خدمتتون بودیم. تا برنامه ای بعد، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
گفتگوی علمی رو شنیدید و شما همچنان همراه هستید با رادیو گفتگو. صدای ما را از تهران جام جم میشنوید.
امسال خدا کنه دوباره برف بیاد، این شهر مثل من دوست داره برف بیاد، دوباره بچه شیم توی حریر برف، آتیش بغزمون بمیره زیر برف، امسال خدا کنه دوباره برف بیاد، صدای شادیمون رهاشه توی باد، با برفی که پر از شوق نوازشه، این دنیای سیاه دوباره تازشه. گرفتن جاده رو دوست دارم، این دلخوشی های ساده رو دوست دارم، تو هر کجای شهر آجاقی روشنه، این برگ دیگه ای از راز بودنه، خوشی‌های ساده رو دوست دارم، تو هر کجای شهر آجاقی روشنه، این برگ دیگه ای از راز بودنه، وقتی کنارمی آروم و ساکتم، زمستونه ولی من گرم عشقتم، طوفان تازه‌ای تو رگ‌های منه، قدم که میزنیم سرما که میزنه، امسال خدا کنه دوباره برف بیاد.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.